أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در مسئله نهی در عبادت و در معامله بود. سخن در این بود که آیا نهی در عبادات یا در معاملات موجب فساد می شود یا موجب فساد نمی شود. صاحب الکفای علی الله مقامه الشریف فرمودن که کلام در دو مقام واقع می شود. مقام اول نهی در عبادات که دیروز بیان کردیم، و صاحب کفایه علی الله مقامه الشریف قائل به فساد شدن. اگر شارع مقدس از عبادتی نهی کند، این نهی متضمن دو تا حکم می شود، یکی حکم تکلیفی و یکی حکم وضعی. حکم تکلیفیش این است که حرام است و ارتکاب اون عمل عقاب دارد، و حکم وضعی هم آن است که اون عمل فاسد می شود، اثری بر اون عمل مترتب نمی شود. این را که دیروز بیان کردیم. و اما بحث امروز ما مقام ثانی است، نهی در معاملات است. اگر شارع مقدس از معامله ای نهی کرد، مثلا می فرماید لا تبع ما لیس عندک، اون چیزی که در ملک تو نیست او را نفروش، یا مثلا فرض فرمایید در قرآن کریم داریم احل الله البیع و حرم الربا، خدا ربا را حرام کرده الا غیر ذالک، یا مثلا مثال معروفی که میزنند بیع وقت النداء که در سوره مبارکه جمعه در قرآن کریم آمده است، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی از الصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، خرید و فروش را رها کنید برید سراغ ذکر خدا، که منظور همون صلاة جمعه است. خب کلام در این است که آیا نهی در معاملات مستلزم فساد می شود؟ شارع فرمودین معامله را انجام نده. آیا این نهی دلالت بر حرمت می کند به تنهایی؟ یعنی من فقط کار حرام انجام دادم اما معامله صحیح هست؟ یا این که نه، علاوه بر حرمت دلالت بر فساد هم می کند؟ یعنی این عمل عمل حرامی است، اثر این معامله هم مترتب نمی شود، تملیک و تملک حاصل نمی شود. خب این محل بحثه. ما خلاصه نظر صاحب کفایه را می گوییم، بعد انشاءالله وارد در تفصیل و استدلال می شود. صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف برای نهی در معامله پنج صورت بیان می فرماید. می فرماید نهی در معامله پنج صورت دارد. سه صورت دلالت بر فساد نمی کند، ولیکن دو صورت دلالت بر فساد می کند. تکرار می کند، نهی در معامله پنج صورت پیدا می کند. از این پنج صورت سه صورتش مستلزم فساد نمی شود، ولیکن دو صورت مستلزم فساد می شود. این خلاصه و اجمال داستان این مقام ثانی است که نهایتا نظر صاحب کفایه این است. حالا الان تفصیلش را بگوییم، وارد در تفصیل می شود. قبل از آنی که تفصیلش را بگوییم، برای عزیزان سه تا مقدمه میگیم، اینها به درد میخوره، هم در فهم مطلب هم در عبارت انشاءالله نافع خواهد بود. مقدمه اولا، مقدمه اولا آن است که هر معاملهی به سه بخش تقسیم میشود: سبب، مسبب و تسبب.
هر معامله ای سه بخش داره، یکی سبب است، یکی مسبب است و یکی تسبب است. منظور از سبب همون ایجاب و قبول است. ایجاب و قبول که در عقود تحقق پیدا می کند این رو بهش میگیم سبب، چون تا صیغه خونده نشود اثری مترتب نمیشه، اینو بهش میگیم سبب. و اما منظور از مسبب اون اثری است که حاصل از عقد میشود. وقتی شما عقدی میخوانید یه اثری از او حاصل میشود. مثلا عقد البیع اثرش تملیک و تملکه، عقد نکاح اثرش زوجیت است، عقد اجاره اثرش تملک المنافع است، الی غیر ذلک. اونم بهش میگیم مسبب. و اما منظور از تسبب چیه؟ تسبب یعنی این که از این صیغه میخواهیم اون اثر را استفاده کنیم، از این صیغه میخواهیم اون اثر را به دست بیاوریم، این را بهش میگن تسبب. تسبب یعنی ایجاد سبب برای رسیدن به مسبب. پس هر معامله‌ای چند بخش پیدا میکنه؟ سه بخش پیدا میکنه: یک سبب، دو مسبب، و سوم تسبب. این مقدمه اولا. و اما مقدمه ثانی، اوامر و نواهی شارع مقدس به دو بخش تقسیم می شود. این اوامر ربما مولوی هستند، ربما ارشادی هستند. اوامر مولوی اون اوامری است که متضمن امر و نهی است، متضمن تکلیف است، و اگر مکلف مخالفت کند عقاب دارد. اوامر مولوی مثل وجوب صلات، حرمت شرب خمر، الی غیر ذلک، این میشه اوامر و نواهی مولویه. و اما قسم ثانی اوامر و نواهی ارشادی است. ارشاد به معنای چیه؟ ارشاد به معنای راهنمایی است. اوامر و نواهی ارشادی متضمن تکلیف نیست، مخالفتش هم عقاب ندارد، موافقتش هم ثواب ندارد. شارع داره راهنمایی میکنه، میگه این راه است، از این راه برو. اما اگر از این راه نرفتی تو را عقابت میکنن، نه، عقابی نداره. اوامر و نواهی ارشادی خاصیتش این است که متضمن تکلیف نیست، مخالفتش هم عقابی ندارد. البته اگر انسان با راهنمایی شارع مخالفت کنه توی مقصده ای میفته، ولی شارع به خاطر این امر و نهی او را عقاب نمی کنه. توجه فرمودید؟ رسائل می خواندید. عوامل احتیاط چیه؟ عوامل احتیاط ارشادیه. در رسائل در بحث براءت و احتیاط، عوامل اطاعت ارشادیه، عوامل احتیاط ارشادیه. حالا اینها توضیح مفصلش در جای خوده. پس اینم مقدمه ثانی، عوامل و نواهی دو جور شد: عوامل و نواهی مولویه و اوامر و نواهی چی؟ ارشاد. و اما مقدمه ثالثه این است که معامله در لسان فقها و اصولیین دو معنا دارد: یکی معامله بالمعنى الاخص و یکی معامله بالمعنى العام. منظور از معامله بالمعنى الاخص خصوص عقود و ایقاعات است. عقود و ایقاعات اینها بهش معامله بالمعنى اخص گفته می شود. عقود که می دانی، عقود منظور قراردادها و انشاهای دو طرفیه، ایجاب و قبول داره. ایقاع هم انشاهات یک طرفیست که دیگه قبولی در کار نیست، مثل طلاق. طلاق از ایقاعات هست، یکی از عقود نیست. مرد وقتی زنش را طلاق میده، لازم نیست یه زن قبول کند دیگه. همین که مرد انشا می کنه امرأتی طالق، این دیگه خود به خود طلاق حاصل می شود، احتیاج به قبول مرعه نداره. این رو بهش میگیم ایقاع. این معامله بالمعنى الاخر. و اما معامله بالمعنى العام چیه؟ در فقه گفتن هر چیزی که عبادت نباشه، یعنی قصد قربت درش معتبر نباشه، این میشه معامله. اما از این که از عقود و ایقاعات باشه یا از عقود و ایقاعات نباشه. مثلا تطهیر النجس، شما لباستون نجس شده، تطهیرش میکنید، این به این اصطلاح دوم به این میگن معامله. معامله بالمعنى العام اینجا را هم میگیرن. پس معامله بالمعنى العام کل فعلا لا یکون قربیان، هر فعلی که قصد قربت درش معتبر نیست به این میگن معامله بالمعنى الاخر، ولیکن معامله بالمعنى الاخر که معمولا تو ذهن ما هم همین معنای اخصه، معامله بالمعنى الاخر این چی میشه؟ بفرمایید همین خصوص عقود و ایقاعات خواهد. خب حالا که این ستا مقدر روشن شد بریم توی مختار صاحب کفایه. کلام در این بود که نهی در معامله مستلزم فساد میشود یا نه. گفتیم صاحب کفایه 5 صورت درست میکنه، 3 صورت میفرماید مستلزم فساد نیست، ولیکن در 2 صورت مستلزم فساد میشود. خب چیه اون 3 صورتی که مستلزم فساد نمیشود؟ 3 صورت ما اینطور فرمود. میفرماید صورت اولا، اگر شارع مقدس در یک معامله ای نهی از سبب بکنه، نهی از سبب بکنه، میفرماید این نه دلالت بر حرمت میکنه ولیکن دلالت بر فساد نمیکنه. مثلا مثل چی؟ فرمود خوب دقت کنید، نهی از سبب ها، سبب رو براتون توضیح دادم ها، یعنی ایجاب و قبول خوندن. این ایجاب و قبول خوندن فرموده حرام است، شارع مسببش را حرام نکرده، تسبب را هم حرام نکرده، فقط نفس سبب را حرام کرد، یعنی نفس صیغه خوندن و ایجاب و قبول خوندن این حرامه. مثل چی؟ مثاله فرمودن مثل بیع وقت ندا، موقع اذان ظهر جمعه اگر کسی مشغول خرید و فروش بشه، اینجا که شارع فرمود ذر البیع، این نهی از سببه، یعنی حق نداری ایجاب و قبول. چرا؟ چون ایجاب و قبول تو را مشغول میکنه، مشغول خرید و فروش که میشه میخوای این صیغه را بخوانی وقت نماز میگذره. پس اینجا نهی از مسبب نیست، ملکیت عیبی نداره، تسبب هم عیبی نداره، مشغول شدن به اون ایجاب و قبول وقت تو را میگیره. پس اینجا نهی از چی میشه؟ سبب میشه. صاحب کفایه میفرماید این نهی از سبب، اگر کسی این کار را کرد این عمل حرامی انجام داده ولی معامله فاسد نمیشه. خب چرا اینجا نهی مستلزم فساد نیست؟ صاحب کفایه میفرماید به خاطر اینکه ما هیچ دلیلی بر فساد نداریم. خوب دقت کنید، دلیلی بر فساد نداریم. ما در باب عبادت که دیروز گفتیم نهی دلالت بر فساد میکنه به خاطر چی بود؟ قصد قربت بود. میگفتیم عبادات قصد قربت درش معتبره و عملی که حرام باشد مقرب الی مولا نمیشه. این تو عبادت دلیل این. خب در معامله که قصد قربت که معتبر نیست، خب چرا فاسد بشه این معامله؟ خب عمل حرامی انجام داده. عمل حرام بین حرمت و فساد استلزامی نیست که بگیم هر کجا حرام است پس فاسد است. در باب عبادت که گفتیم فاسده، اون به خاطر قصد قربت بود، چون در عبادات قصد قربت معتبره و وقتی عملی حرام شد دیگه قصد قربت امکان ندارد. اما در معاملات که دیگه قصد قربت که معتبر نیست، اون محظور اینجا وجود ندارد. پس بنابراین به چه دلیل این معامله فاسد بشود؟ بله عمل حرام انجام داده، یعنی وقتی که مشغول خواندن صیغه می شود عمل حرامی انجام داد. اما به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ آیا به استلزام عرفی؟ آیا به استلزام عقلی؟ چون ملازمه بالاخره یه دلیلی می خواهد دیگه. اگر بگیم حرمت مستلزم فساد است، این ملازمه یه دلیل عرفی یا عقلی می خواهد. نه دلیل عرفی وجود داره به فرمایید، نه دلیل عقلی وجود. این صورت اولا. و اما صورت ثانیه، صورت ثانیه اونجایی که نهی در معامله نهی از مسبب باشه، نهی از مسبب. یعنی چه نهی از مسبب؟ یعنی شارع نتیجه معامله را نهی میکنه، به ایجاب و قبولش کاری نداره، میگه اون نتیجه مبغوض من است، اون نتیجه معامله و مسبب او مبغوض مولا میشه. مثالش مثل چی؟ مثل بیع المصحف من الکافر، قرآن را به کافر فروختن که در روایات متعددی نقل شده، توجه فرمودی. فروختن قرآن به شخص کافر این حرام است. این نهی الان به چی تعلق گرفته؟ به نتیجه این بیع. نتیجه بیع چیه؟ تملک الکافر للقرآن، قرآن مال کافر مالک قرآن بشود این مبنود اشاره، چون مالکیت یه نوع سلطنته و کافر حق سلطنت بر قرآن را نداره که بخواهد سلطنتی بر قرآن پیدا کنه، چون طبیعیه چون کافره اهانت میکنه اونچنان که باید و شاید کتاب الله را احترام نمیکنه. مثال دیگر برای همین که در مکاسب مفصل مرحوم شیخم بحثش را کرده، بیع العبد المسلم من الکافر، عبد مسلمانی را به کافر فروخته، اینم همینطور میشه. نتیجه این بیع مبغوض شارع است. نتیجه چیه؟ تملک الکافر للمسلم، شخص کافر مالک انسان مسلمان بشه، مالکیت سلطنت میاره. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا هیچ سلطنتی برای کافر نسبت به مؤمن قرار نداده. اینم میشه نهی از چی؟ بگید نهی از سیغش عیبی نداره. اونی که مبغوض شارع است سیغه نیست، اونی که مبغوض شارع است نتیجه و مسبب این معامله است که همون تملک باشه. تملک الکافر للمصحف یا تملک الکافر للعبد المسلم، اینها مبغوض شارع است. خب در این صورت دومم صاحب کفایه می‌فرماید نهی دلالت بر فساد نمی‌کند، نهی دلالت بر چی می‌کند؟ حرمت می‌کند. این عمل البته حرام است، اما این بی فاسد است، تلازمی بین حرمت و فساد وجود ندارد، چون هر تلازم یا باید به دلیل عرفی باشد یا باید به دلیل، نه دلیل عرفی داریم نه دلیل. در عبادت هم که گفتیم حرمت عبادت مستلزم فساده، اون به خاطر چی بود؟ قصد قربت بود دیگه. اینا که قصد قربت که نداره، وقتی که قصد قربت نداره به چه دلیل بگیم حرمت مستلزم فساد می شود؟ لا دلیل علا ذلک، دلیلی بر این استلزام و ملازمه وجود ندار. اینم صورت چندم شو، صورت ثانی. و اما صورت ثالثه، صورت ثالثه فرمودن اون جایی که نهی از تسبب باشه. تسبب را براتون توضیح دادیم تو مقدمه که گفتیم. تسبب یعنی چه؟ یعنی استفاده کردن از این صیغه برای اون نتیجه. از این صیغه برای اون نتیجه بخواید استفاده کنید، این استفاده را شارع ممنوع کرده. حق نداری از این صیغه برای اون نتیجه برو یه صیغه دیگه ای بخوان و این نتیجه را بگیر. این صیغه برای این نتیجه مطلوب نیست. مثالش مثل چی؟ مثل بیع ربوی. بیع ربوی خوب دقت کنید، در بیع ربوی صاحب کفایه می فرماید نهی از بیع ربوی نهی از تسبب است. چرا؟ خوب دقت کنید، در بیع ربوی ما یه سبب داریم که همون صیغه است، یه مسبب داریم که همون چیه؟ زیادت است. بیع ربوی و قرض ربوی نتیجهش همون زیاده است دیگه، مالک اون زیاده می خواهد بشه. شارع وقتی که می گوید شما بیع ربوی نکن، اینجا نهی شارع نه به صیغه تعلق گرفته چون صیغه بیع که اشکالی نداره، نه به زیاده تعلق گرفته چون تملک زیادم از طریق از شارع مشکلی نداره. اگر از طریق بیع بخوای مالک این زیاده بشی مشکل داره. اگر کسی از طریق بیع بخواهد مالک این زیاده بشه شارع جلوشو گرفته، از طریق قرض بخواهد مالک این زیاده بشه، آقا من 1000 تومان به شما قرض دیدم، 2 ماه دیگه 1500 تومان باید به من بدی، میخواد اون 500 تومان زیاده را مالک بشه، شارع فرموده این زیاده از طریق قرض نمیشه مالک بشه، از طریق بیع هم نمیشه، از طریق هبه عیبی نداره، من خودم به شما هبه کنم، 1000 تومان از شما گرفتم، 2 ماه بعد خودم بدون اینکه شما به من بگی خودم 1500 تومان به شما میده، چه اشکالیه؟ تو هم خوبم هست. مستحب است انسان از کسی قرض میگیره موقع بازپرداخت خودش به درخواست خودش یه چیزی اضافه بده. پس مسبب حرام نیست تملک زیاده، سبب هم که بی باشه اینم که مشکلی. پس چی مشکل داره؟ تسببش مشکل داره، یعنی از طریق بی و از طریق قرض بخوای مالک زیاده بشوی، این تسبب، یعنی استفاده کردن از این سبب برای این مسبب این ممنوع است. برو از یه سبب دیگری استفاده کن، از هبه استفاده کن، از صلح استفاده کن، از صیغه های دیگری استفاده کن. این نمیشه. اینجا الان نهی از چی میشه؟ بگید با من نهی از چی شد؟ تسبب شد. معنای تسبب روشن شد دیگه. پس مثال نهی از تسبب، نهی از بیع ربوی و نهی از قرض ربوی است. اینها خود صیغه بیع و خود صیغه قرض که مشکلی نداره. اون زیاده را هم مالک شدن، اینم که مشکلی نداره. پس نهی به کجا میخوره؟ نه به سبب میخوره، نه به پس به چی میخوره؟ تسبب. یعنی از این صیغه بخواهی مالک این نتیجه بشوی، این را شارع اجازه. برو از یه راه دیگری، این راه را بسته. برو از راه های دیگر، تملک زیاده از غیر این راه باید است. اینم صورت ثالث صاحب کفایه میفرماید نهی در اینجا هم دال بر فساد نمیشه. اینم دلالت بر فساد، دلالت بر حرمت دارد، حکم تکلیفی را میرساند. اما حکم وضعی ازش استفاده چرا؟ لعدم دلیل علی الملازمت بین الحرمت والفساد. چون ما دلیلی بر ملازمه بین حرمت و فساد نداریم. چه دلیلی داریم؟ لا عقلا لا عرفا، هیچ دلیلی اینجا وجود ندارد. پس چون دلیلی وجود ندارد، بنا ان علی هذا در این سه صورت صاحب کفایه میفرماید در این سه صورت چی میشه؟ نهی در معامله دلالت بر فساد نمی‌کنه. البته ممکنه این تو ذهن شما بیاد که خب بیع ربوی اگر فاسد دلالت بر فساد نمی‌کنه، این حرف درست نیست. قطعاً بیع ربوی چیه؟ فاسد است دیگه. بیع ربوی قطعاً فاسده. ببینید این نکته را داشته و اگه این سوال تو ذهنتون آمد، جوابش این است که در این گونه موارد ما دلیل خاص داریم. یه دلیل خاصی داریم. روایات داریم که میگه این معامله باطل است. ما فعلا داریم رو قاعده حرف میزنیم. ما باشیم و علل قاعده، یعنی با قطع نظر از روایات و ادله خاصه، نهی از سبب، نهی از مسبب و نهی از تسبب، هیچ کدام از اینها دلالت بر فساد. البته ما روایاتی داریم ها، منطقه ما ادله خاصه هستن. میدونید تو علم اصول ما با ادله خاصه کار نداریم، ما ضوابط را فقط در علم اصول میخواهیم به دست بیاریم. البته ممکنه این ضوابط استثناء داشته باشه، تخصیص داشته باشه، اونها دیگه جاش در علم فقه هست. ما در علم اصول فقط قواعد کلیه را بررسی میکنیم. خب تا اینجا سه صورت، این سه صورت نهی مستلزم فساد نمیشه. و اما دو صورت در اینجا هست که اونجا مستلزم فساد میشه. یک، صورت چهارم در ما میفرماید صورت چهارم اونجایی است که شارع در معامله از چیزی نهی کند که نهی از اون چیز با صحت معامله جمع نشد. حالا مثالش را میگیم ها. شارع در معامله نه از سبب و مسبب و اینها، نه ها، از یه چیزی نهی کند که نهی از اون شی با صحت معامله هرگز جمع نمیشود. نمیشود اینها با هم جمع بشن. مثلا مثل چی؟ میفرماید مثلا اگر در موردی شارع در یک معامله ای نهی از اکل ثمن بکنه، بگه حق نداری ثمن این معامله را بخوری. اکل ثمن جایز بود، یعنی پولی که به دست رسیده حق نداری اون پول را بخوری. صاحب کفایه میگه اگر نهی از اکل ثمن شده باشه، قطعا اون معامله باطل است. چرا؟ چون اگر معامله صحیحه، چرا من حق ندارم ثمنش را استفاده کنم؟ اگر شارع نهی از اکل ثمن کرد، مثلا فرض کنید فعیدار بروده ثمن المیتته سحتون، ثمن مردار اگر کسی مردار را بفروشد پول او را بگیرد، اون پول سحت است، یعنی عذاب الهی است، هلاکت الهی. خب وقتی شارع میگه شما حق خوردن ثمن را نداری، خب معناش این معامله فاسده دیگه. چون اگر معامله صحیح است، فقط من یک کار حرامی انجام دادم، خب اکل ثمن نباید اشکال داشته باشه. وقتی میگه حق نداری اکل ثمن کنی، یا مسمن اگر به دستت رسید حق نداری اکل مسمن بکنی، خب این نهی از اکل ثمن، بگید یا اکل مسمن، یا نهی از اکل ثمن کند، یا نهی میگه حق نداری این پول را استفاده کنی، حق نداری از اون مبیعی که به دستت رسیده استفاده کنی. توجه فرمودید مثلا فرموده است که حق نداری شراب بفروشی، شراب به دست تو میرسه حق نداری استفاده کنی، نهی از مسمنه. پول شراب را هم نهی فرموده، حق نداری پول شراب را بخوری. توجه فرمودید، نهی از اکل ثمن یا نهی از اکل مسمن، این مستلزم فساد می شود. این نهی مستلزم فساد می شود. صورت چهارم، چرا؟ به خاطر اینکه نهی از اکل ثمن با صحت معامله جمع نمی شود. اگر این معامله صحیحه، چرا من نمیتونم ثمنش را استفاده کنم؟ عقل اینجا یه تلازمی برقرار میکنه، میگه این نهی مستلزم فساد میشه، چون اگر معامله صحیح بود اکل ثمن و مسمن چمان ایدار باید جایز باشه. خب اینم صورت رابعه. و اما صورت الخامسه، اینجا هم قابل به فساده صاحب کفایه. میفرماید صورت پنجم اونجایی که نهی در باب معامله ارشاد به فساد باشد، مولوی نباشد. ببینید چهار صورتی که تا الان خوندیم همه نهی ها مولوی بود، اما اگر در معامله نهی چی باشد؟ نهی ارشادی باشد. یعنی ارشاد به چی باشد؟ ارشاد به فساد باشد. مثلا میفرماید لا تبع ما لیس عندک، چیزی را که مالک او نیستی نفروش. فرمودن این نهی مولوی نیست، این ارشاد به فساد است. یعنی چنین معامله ای باطل است. شارع میخواد بگه همچین معامله ای باطل، نمیخواد نهی مولوی کند که حرام است. نه، لا تبع ما لیس عندک، اون چیزی که مالک نیستی او را نفرو. این ارشاد به فساد است، یعنی چنین معامله ای اصلا باطل است. صاحب کفایه حرفی میزنه، میفرماید بعید نیست که در باب معاملات ما بگیم اصلا نواهی ظهور در ارشاد دارد. خوب دقت کنید نکته جالبی را میفرماید صاحب کفایه. اکثر فقهای معاصر مبناشون اینه، میگن باب معاملات با باب عبادات یه تفاوت اساسی داره. در باب عبادات شارع مقدس کارش تأسیس است، یعنی میاد و عبادات رو از اول خودش تأسیس میکنه، اما در باب معاملات کار شارع مقدسی امضاست، امضا میکنه. چون اکثر معاملات در عقلا بوده، قبل از اسلام هم بوده، وی داشتیم، نکاح داشتیم، اجاره داشتیم، هبه داشتیم، صلح داشتیم، همه اینا بوده. شارع در ابواب معاملات چیزی را تأسیس نکرده که مثلا میگیم یه معامله جدیدی که عقلا نداشتن و شارع آمده این معامله را ایجاد کرد. پس ابواب معاملات با ابواب عبادات این تفاوت را داره. در باب عبادات کار شارع چیه؟ تأسیسه. در باب معاملات کار شارع چیه؟ امضا یا عدم امضا. حالا یا امضا میکند یا امضا نمیکند. خب وقتی که در باب عبادات کار شارع تأسیسه، تأسیس مناسبت با مولویت داره، اما در باب معاملات چون کارش امضاه، امضا تناسب با ارشادیت داره. لذا صاحب کفایه میگوید اکثر نواهی و اوامر در باب معاملات چیه؟ بگید نواهی ارشاد به فساد است، اوامر شارع هم در باب معاملات ارشاد به امضا است. اوامر مولوی نیست، وجوب استحباب ازش فهمیده نمیشه. اوامری که در باب معاملات است، قاعده اولی در معاملات ارشاد است، طبق همین مبنایی که گفتید. چون ابواب معاملات بر اساس چیه؟ تأسیس یا امضاه؟ امضا. و امضا تناسب با ارشادیت دارد. یعنی وقتی میگه اوفو بالعقود، خوب دقت کنید حرف صاحب کفایه، اوفو بالعقود چه امر میفرماید، این اوفو وجوب را نمیرسانه، نه این امضا را میرسان. شارع میخواد بگه من عقودی که عقلا انجام میدهن اینها را امضا کردم، الا ما خرج به دلیل، مگر اونهایی که استثناء داره. اوفو در باب معاملات این امر نیست که وجوب یا استحباب ازش فهمیده بشه. این از چی فهمیده میشه؟ ارشادیه یا مولویه؟ بله ارشادیه. یعنی شارع میخواد بگه من عقود را امضا کردم، اون عقودی که عند العقلا هست مورد امضاء من است، صحیح است، عمل کنید. حالا الا ما خرج به دلیل، اون مواردی که دلیل داری و خارج میشود. بنا ان علی هذا صاحب کفایه میفرماید این حرف جالبی است. اگر این حرف را بزنیم بگیم نواهی در باب معاملات از باب چیه؟ اون وقت هر جا که ما نهی داشته باشیم دلالت بر فساد میکنه. در هر معامله ای نهی داشت، یعنی قاعده اولیه میشود فساد. ولیکن صاحب کفایه میفرماید اون چیزی که لازم است این که ما در هر موردی ملاحظه قرینه را بکنیم، بر اساس قرائن فقیه باید تأمل کند آیا این نهی ارشادیه دلالت بر فساد می کند، آیا نهی مولویه دلالت بر فساد نمی کند اگر در اون سه صورت باشد. می فرماید اگر قرینه‌ای پیدا کردی ارشادی و مولوی روشن شو فبه ها طبق اون قرینه عمل می کنی. حکم ارشادی را که گفتیم و حکم مولوی را هم گفتیم. ولیکن اگر ما شک کردیم در یه مورد نمی دانیم ارشادی یا مولوی چه کار کنیم؟ می فرماید به ظاهر صیغه عکس می کنیم. ظاهر صیغه نه دلالت بر چی می کنن؟ حرمت. ولی فساد ازش فهمیده نمی شن. پس دقت بفرمایید صحابه کفایه نهایتاً چی فرمودن ها؟ نهایتاً جنبندی صحابه کفایه می شود که نهی در ابواب معاملات دو جور میشه. یه وقت نهی ارشادیه این یدل و علم فساد، یه وقت مولویه بگید در سه صورت لا یدل و علم، در یه صورت دلالت بر فساد میکرد، در سه صورت که دلالت نمی کنه. حالا اگر ما احراز کردیم مولوی بودن یا ارشادی بودن را طبق همون احراز عمل می کنیم. اگر احرام نکردی این مشکوکه، فقیه برای شک حاصل شده، هرچی این ور اون ور فحص میکنه یقین پیدا نمی کند که این ارشادیست یا مولوی که طبق وظیفه خودش عمل کنه. اینجا چه کار میکنیم؟ چه کار باید کرد در مورد شک؟ اخذ به ظاهر صیغه میکنیم. ظاهر صیغه نه دلالت بر حرمت میکنه دیگه. اول بحث نواهی گفتیم صیغه نه ظهور در حرمت داره. اخذ به این صیغه میکنیم. میفرماید وقتی که اخذ به صیغه کردیم مقتضای این میشود که این معامله چی میشه؟ حرام میشه دیگه، چون دلالت بر حرمت میکنه. اما فساد چطور؟ ثابت نمیشود، چون دلیلی بر تلازم بین حرمت و فساد وجود نداره. خب تا اینجا این مختار صاحب کفایه اعلی الله مقامه و شریف تمام شد، ولیکن اینجا یه حرفی فقط باقی مونده. بعضی ها عنوان میکنه، حالا شاید نرسیم اون رو بخونیم، فقط عنوانش رو ببینید. بعضی ها گفتن نهی در معامله مستلزم فساد است. ما که گفتیم نیست، با اون بیاناتی گفتیم. بعضی ها گفتن نهی در معامله مستلزم فساد است. دلیلشون چیه؟ گفتن به جهت روایات، روایاتی داریم که از اون روایات استفاده می شود تلازم بین حرمت و فساد، تلازم ازش استفاده می شود. چون گفتیم ملازمه دلیل می خواهد دیگه، ملازمه بین حرمت و بین فساد دلیل می خواهد. بدون دلیل که نمیشه قائل به تلازم بشن. گفتن ما دلیل داریم. دلیل چیه؟ روایات صحیحه ایست که در ما نحنفی بیش از یکی دوتا هم هست، روایات متعددی که از اون روایات یه قاعده کلی استفاده شده، بعضی از فقها استفاده کردن که هر کجا حرمت باشد تو معامله ما به عبادت کار نداریم، هر کجا حرمت باشد فساد هم در کنارش هست. حالا این مقداری که اصلا تحقیق کنیم، اگه وقت بود همین امروز این روایات هم میخونیم، اگر وقت نبود که انشاءالله میماند به جلسه بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. المقام الثانی فی المعاملات و نخبت القول. نخبت به معنای چیه؟ انتخاب شده، از همون ماده انتخاب، از همون ماده نخبت. نخبت القول یعنی مختار ما، نخبه از همون ماده انتخاب است و معنای گزینش کردنه. و نخبت القول ان النهی الدال علی حرمتها، نهی که دلالت می کند بر حرمت معامله، لا یقتضی الفساد، اقتضای فساد نمی کند. این نهی را دقت کنید، نهی مولوی ها، به ارشادی نرسیدیم، ارشادی همون صورت پنجمش انشاءالله خواهیم گفت. ان النهی الدال علی حرمتها لا یقتضی الفساد. چرا؟ لعدم الملازمه، چون ملازمه این نیست. فیها یعنی در معاملات، لغتن ولا عرفن، نه ملازمه لغوی و نه ملازمه عرفی نیست. بین حرمتها یعنی حرمت معامله و فسادها یعنی فساد معامله. چون این تلازم دلیل میخواد دیگه. به چه دلیل؟ بگیم حرمت مستلزم فساده. حالا تو عبادات دلیل داشتیم، میگفتیم عبادت قصد حرمت میخواد و قصد قربت هم با حرمت متمشی نمیشه. اما اینجا چی؟ اینجا که قصد قربت نیست که بخوایم با اون دلیل استدلال بکنیم. حالا صورت ها رو ببینید، 5 تا صورت. کانت الحرمتو متعلقتن به نفس المعامله، نهی به سبب ها، این صورت اول میشه. کانت الحرمتو متعلقتن به نفس المعامله به ما هو فعلون بالمباشره، از اون جهتی که فعلی است که مباشرتا انسان انجام میدهد. یه شخصی مباشرتا سوال میکنن مباشرتا ما سبب را انجام میدیم یا مسبب را؟ سبب را که همون چی باشه؟ صیغه باشه. ما صیغه را میخوانیم دیگه، مسبب که دست ما نیست که. سبب را که خواندیم وقت مسبب خود به خود حاصل میشود. اونی که بالمباشره ما انجام میدیم همون چیه؟ سببه. این صورت اولا میشه نهی از سبب. آو این صورت دوم، آو به مضمون ها، یعنی کانت الحرمتو متعلقتن به مضمون، یعنی نتیجه معامله همون مسبب. آو به مضمون ها به ما هو فعلون به تصویب، اون مسبب فعل ما هست مباشرتن یا به تصویب. بله، اون مسبب فعل ما هست مباشرتن یا به تصویب. ما ملکیت را که مباشرتن ایجاد نمی کنیم که، به تصویب ایجاد می کنیم. این صیغه را می خوانیم، صیغه سبب او می شود. به ما هو فعلون به تصویب. این هم صورت ثانیه. بریم سراغ صورت سوم، او به تسبب بها الیه، یا اینکه اینجا به تسبب کانت الحرمه، اینجا سر اینم در میاد، یعنی کانت الحرمتو متعلقتن چی؟ به تسبب بها، به سبب قرار دادن بها، یعنی به اون معامله، الیه یعنی به اون مضمون، به اون مضمون تسبب کنیم بها، یعنی به اون معامله، الیه به اون این تسبب حرام می شود. و این لم یکن سبب ولل مسبب به ما هو فعل من الافعال به حرامه، اگر که سبب و مسبب حرام نباشه، ولیکن چی حرام میشه؟ تسبب حرام میشه. خب پس در این سه صورت بفرمایید، در این سه صورت چی شد؟ نهی مستلزم فساد میشه یا نمیشه؟ نمیشه. تا حالا سه صورت، حالا صورت چهارم، و انما یقتضی الفساد، یقتضی یعنی نه، اقتضا میکند این نه فساد را، فی ما اذا کان اون نهی دالا، نهی دلالت کند علا حرمت ما لا یکاد و یحرم و مع صحتها، دلالت کند بر حرمت اون چیزی که امکان ندارد حرام باشد اون شی، مع صحتها یعنی با صحت معامله. یه چیزی را حرام میکند که اگه معامله صحیح باشه حرمت این امکان نداره. خب پس حالا که اینو حرام کرده، پس میگم این معامله صحیح نیست. مثل نهی عن اکل ثمن او المثمن، نهی کرده باشد از اکل ثمن یا مثمن، فی بیع او بیع شیء، نهی کرده باشد از اکل ثمن فی بیع، اونجایی که خود بیع حرام است، او بیع شیء اونجایی که مبیع ما حرام است، فی بیع یعنی خود بیع را شارع حرام کرده و فرموده شما این بیع را حق نداری که چکار کنی؟ اکل ثمنش را بکنی. توجه فرمودید، مثلا فرض کنید در بیع ربوی شارع فرموده شما حق ندارید اکل ثمن بکنی، اینجا الان نهی به چی خورده؟ به مبیع خورده یا به خود بیع خورده؟ به خود بیع خورده. او بیع شیء، یا این که نه، اکل ثمن را در بیع یک چیزی، اون چیز حرام است. مثلا فرموده ثمن العذرته سهتون، یا ثمن المیتته سهتون، ثمن الخنزیره سهتون. الان اینجا مشکل در خود بی نیست، مشکل در چیه؟ در مبیعه. فرموده این مبیع اکل ثمنش بر شما جایز نیست. خب اکل ثمن جایز نیست، معناش این است که معامله چیه؟ صحیح یا فاسده؟ بله صحیح یا فاسده؟ قطعاً فاسده. چون اگه معامله صحیحه، چرا من نمیتونم ثمنشو بخورم؟ سمن نمیتوانم بگرم، بس معناش این که یعنی معامله باطله دیگه، یعنی این سمن به ملک من منتقل نشده و من حق خوردنش را ندارم. بفهم اکل سمن دیگه در بیع ربوی هر دو لسان وجود داره دیگه، چه مشکلی داره؟ هیچ مشکلی نداره. ممکن است به اون لسان نهی بشه، ممکن است به این لسان نهی بشه، هیچ مشکلی وجود، چون یک معامله ممکن است به طرق مختلف شارع از او چیه؟ یک وقت از تسببش نهی میکنه، یه وقت از اکل ثمنش نهی میکنه. اگر از اکل ثمن نهی کرد این نتیجهش، اگر اونطور نهی کرد اون نتیجهش، مشکلی نداره. نعم. و اما صورت پنجم، اینجا دقت کنید، نعم لا یخود، بله بعید نیست، دعوا ظهور نهی عن المعامله، بعید نیست ادعا کنیم ظهور نهی در معاملات را، ظهور در چی داره؟ مولویت یا ارشاد الی فساده ها، ظهور دارد در ارشاد به فسادشی معامله. اگر ارشادی باشه که دیگه قطعا فاسد میشه، این که دیگه هیچ برو برگردی در اینجا نداره. و بعیدم نیست که بگیم در معاملات همین صورت پنجم اصل است. اصل در معاملات چی باشه؟ ارشادی باشه. چرا اصل ارشادی باشه؟ چون گفتیم در ابواب معاملات کار شارع تأسیس، کار شارع چیه؟ امضا. امضایی بودن با ارشادی بودن تناسب پیدا میکنه، تأسیسی بودن با مولوی بودن تناسب پیدا میکنه. بعید نیست که بگیم ارشاد به فساد است. کما ان الامر به ها، یعنی امر به معامله، یکون و این امر ظاهرن فل ارشاد الى صحت ها، ظهور دارد در ارشاد به صحت اون معامله. مثلا وقتی شارع میفرماید اوفو بالعقود، این امر امر مولوی نیست که بگیم حالا وجوب استحباب، نه، این ارشاد است به اینکه اوفو بالعقود، یعنی شارع میخواد بفرماید که این عقود چی هستن؟ صحیحن و مورد امضای من هستن، به اینها عمل کنید، یعنی اینها صحیح هستن. ظاهرن فل ارشاد الى صحتها من دون دلالته، بدون اینکه دلالت کند اون امر علا ایجابها، یعنی وجوب اون معامله، او استحبابها یا استحباب این معامله. لکنهو یعنی این ظهور در ارشاد، فل معاملات به معنی العقود و الایقاعات، للمعاملات بالمعنى اعم المقابل لل المقابل لل عبادات. همون مقدمه سومی که براتون گفتیم، عبادت دو تا معنا داره، عبادت بالمعنى الاخر، عبادت بالمعنى. این نهی و امر ظهور در ارشادیت دارد در عبادت، در معامله بالمعنى الخاص، نه در معامله بالمعنى الاعم. معامله بالمعنى الاعم المقابل للعبادات. خب حالا که اینطور شد بالاخره چیکار کنیم؟ فالمعول، معول یعنی معتمد، محل اعتماد، هو ملاحظة القرائن فی خصوص المقامات. فقیه باید در هر مقامی قرائن را ملاحظه کند که چی؟ قرینه را ملاحظه کند که آیا اینجا مولویه بگیر یا چیه؟ یا ارشادی. اگر احراز کند مولوی بودن یا ارشاد، خب طبق وظیفهش عمل می کند. و مع عدمها، یعنی عدم القرائن، اگر قرینه‌ای در کار نبود، گرفتار است، نمی‌داند این الان ارشادیه یا مولویه، چیکار کنه؟ لا محیصه، چاره ای نیست، ان الاخذ به ما هو قضیت و صیغت النهی من الحرمه، باید اخذ کند به همون ظهور صیغه. ظهور صیغه در چیه؟ در حرمته. و قد عرفته و دانستی انها، یعنی این حرمت، غیر مستتبعت للفساد، غیر مستتبعه یعنی غیر مستلزمه، مستلزم فساد نیست، تلازمی بین حرمت و فساد در معاملات وجود نداره، لا لغتن ولا عرفن. این نعم همون بحث شرعی است که دیگه فرصت، البته مقدار فرصت هست، ولی در این مقدار نمیتوانیم مطلب را تمام بکنیم. والحمدلله رب العالمین. بله چه خبره؟ شهادتی کی؟ بله؟ شهادت کی؟ نه نه، ما قولهای نادر را کار ندارد. اگه اون قولهای نادر همیشه باید تبدیل، هر روزی بالاخره شهادت یه امامی هست بگیم بله دیگه، با اون قولهای نادر، نه دیگه، نه. بله؟ بله دیگه، به قول شما باید Thank you.